بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين وفن يشهد أسلم حضرتكم كي بحث ما بالأخير در این بود که تدلیس یعنی مدلس کردن و عیبی را که مظاهر از پوشندن یا اینکه عرض کنم حضور که نقصی را برطرف کردن در مدت برای اشتباه بر بیننده، این یک نوع غش و غش مسلماً از محرمات قطعیه هست و بر اساس همین که غش حرامه غش حرامه خیار عیب هم و همچنین خیار تدلیس هم در بحث معاملات یه امر مسلم و قطعیه. آیونی که زحمت کشیدند و کلمات بزرگان را جمع آوری کردند در این نوشتاری که نوشتند، جلسات قبلن به عرض رسوندند که فرمایشات مرحوم شیخ مفید در مقنعه و همچنین مقنعه صدوق و همچنین علامه و دیگران، بسیاری این کلمات ناظر به حکم وضعی است که بالاخره این تدلیس ها موجب برای خیار میشه. ولی ما فعلا در این بحث مکاسب محرمه در حرمت تکلیفی بحث میکنیم. ما با حرمت وضعی و اثر خیار در معاملات این باید بحث بشه، بعدا در بحث خیارات انشاءالله مطرح بشه. از کنم که در این مباحثی که به عرض رسید چند چیز تقریبا برای ما مسلم شد. اول اینکه خود مشاطیگری گفتیم به نفسهی یه امر حرامی نیست، بلکه پیغمبر اکرم با امتیه گفت افعلی و مثل او چند روایت دیگرم وارد شده. در بین این روایات لا بأس فراوانه که اصل مشاطیگری به نفسهی عمل حرامی نیست. اونی که در مشاطیگری حرامه تدلیسه، یعنی کاری را عمدن به قصد اشتباه انداختن بر خواستگار یا بر خریدار یه امر مخفی عیبی را مخفی کردن و امر را بر دیگری مشتبه کردن برای اینکه ازدواج بکنه این دختر یا کنیز به قیمت بهتر فروخته بشه، این معلومه با روح اسلام متنافیه، یک نوع غشیه و بلا شک حرامه. ولی بدون این قصد کسی زینت میکنه، من دختری را آرایش میکنه یا زنی خودش را برای همسرش مشاطیگری میکنه، اینها جز به محرمات به نفسهی نیست. عرض کنم حضورتون که در این جهت هم قبلا گذشت که بر فرضی که تدلیس واقع بشه که حرامه، فرقی نمیکنه بین مشاطه تدلیسی کنه یا خود زنی قبل از اینکه خودش را به معرض دید مردی قرار بده باز تدلیس کنه، حرامه. به هر حال مدار بر تدلیس و غش کردنه، لولا غش به نفسهی عمل مشاطیگری حرمتی نداره. اینی که حالا تدلیس الماشطه را مطرح کردن، این برای خاطر اینی که به مناسبت بحث غش و تدلیس یه رسم در معاشته بیشتر ممکنه ظهور داشته باشه و الا خصوصیتی در اینجا نیست.
پس در حرمت قصد لازمه؟
بله، اصلا تدریس بدون قصد انجام نمیشه. منتهی مطلبی است که مرحوم آقای اشرف دعلی میگه خود مدلس و خود مشاطه میتوانه قاصد باشه و کار او نفسن تدلیس باشه. استاد خویی گفتیم به تبع مرحوم ایروانی میگن مدلس اون فروشنده یا اون مادری است که میاد دخترش را در مقابل خواستگاران نشون میده، ولی خود مشاطه مدلس نیست بلکه مقدمه تدلیسه و از باب اعانه بر اسم ممکنه حرام باشه. ولی ما در جلسه قبل عرض کردیم میتوان نسبت تدلیس را به خود مشاطه‌ای که به این قصد انجام میده ایزن نسبت تدلیس را داد. خب عرض کنم حضورتون که در نتیجه کسب مشاطه لولا تدلیس به نفسهی امر حلالی و اجرت گرفتن در مقابل این کسب مانعی نداره، الا اینکه حالا فروعی در مقام بیان کردن که تک تک این فروع مورد بحث قرار میدید. اولین فرع این بود که باید شرط نکنه مشاطه، وقتی که مشاطی گری کرد اون چی که پیغمبر فرمود به دادن بگیر و بعد لا تشارت شرط نکنه. این مسئله نهی از شرط در تعدادی از روایات وارد شده. این روایاتی که درش مسکنم شرط معنی شده، یکیش مرسله صدوق بود که فرمود لا بأسه به کسب الماشته ما لم تشارت و قبلت ما تعطا. خب این باب 19 هم از ابواب ما یکتسب به حدیث ششم بود. در فقه الرضا هم همینطور آمده لا بأسه به کسب الماشته اذا لم تشارت و قبلت ما تعطا. این این عبارتی است که مرحوم صدوق هم مرسلم نقل کرده و به هر حال در تکون رضا هم همین لفظ آمده که فقه رضا را مرحوم نوری در مستدرک باب 17 هم از ابواب ما یکتسب به حدیث اول نقل کرده. خب طبعا اولین مسئله که قبلا هم فلجمله به عرض رسوندیم اینه که چرا با شرط میگه حرامه. ما لم تشارت بحثی نیست مادامی که شرط نکنه، معنیش که اگر شرط کرد این فیه بحثون. اما فیه بحثون آیا دلالت بر حرمت داره یا بحث اعم از کراهت و حرمت؟ احتمال دوم هم در بین هست که معنیش اینه که اگر شرط کرد امر ناپسندیه، حالا اعم از این که حرام باشه یا مقصود کراهت باشه. اما علاوه بر این علل قاعده چرا شرط کردن نباید، چرا شرط کردن فیه بأسونه؟ در این مقام برآمده اند که خب از طرفی فرض بر این است که اصل کسب کاسبی حلاله و این عمل اجاره است و تعیین اجرت اتفاقا در اجاره لازمه. داستان حضرت رضا معروفه، در روایت هم داره لا تستعملن اجیرن الا وقت قاطعته یا ولا من تقاطعه، باش مقاطعه بکن که بعد گرفتار کم و زیاد نشی. حالا چطور شده که در این حال که این کسب حلاله و این بحث هم یک نوع بحث اجاره در عمل، اما باز پیغمبر فرمود ما لم تشارد. خب این قید عدم شرط گفتیم در مرسله صدوق آمده و در فقه الرضا، خب هر دو از نظر سند مشکل، زیرا اولی هم صدوق میگه ان رسول الله، دومی هم که فقه الرضا است. حالا قطع نظر از سند توجیهاتی در این مقام واقع شده که قبلا هم باز به عرض رسید. مرحوم شیخ سه توجیه برای این میکنه. توجیه اول که معمولا افراد به این گونه اشخاص قیمت و اجرت اصلی را میپردازند، منتها این گونه مشاغل مشاغلی است که پیوسته افرادی که به این اشغال مشغول، به این مشاغل مشغولن، آدمای پرتوقعی هستند. بعضی میگه مثل حمال، مثل حجار، مثل که حجام حجامت میکنه، یا مشیاته ها، اینها معمولا بیش از اون مقداری که اجرت و عملشون هست پرتوقعن، لذا چون توقعاتشون معمولا مازاد از اجرت المثله، پیامبر فرمود دیگه شرط نکن، هر که به دادن قبول کن، چون عادتا کمتر از مقدار متعارف نمیده. توجیه دومی شیخ میفرمایند، میگن به این که خب علتش اینه که معمولا از کنم حضورتون که افرادی که به اصطلاح این عملش مشاطیگری برشون واقع میشه، این افراد معمولا افراد ظلم مروی هستن و شخصیتشون اجازه نمیده که بند کنم باشون شرط بکنی. آخه این شرط کردن در یک چنین کارهایی، این برخورد به طرف میکنه، یک نوع تقریبا بی اعتمادی و بی از کنم که اهمیت دادن به شخصیت طرفه. ازا پیغمبر فرموده برای اینکه طرف احساس حد که نکنه و احساس نکنه که میخوای با او معامله یک نفر از شخص مثلا ناشناخته را انجام بدی، از این باب گفته شرط نکن، و الا علل قاعده عمل محترمه، او کاسبه، او هم پول شما را میده، تو پس بنابراین بهترین که شرط نکنی، او هم وظیفش اینه که اجرت المثل را بپردازه. بله، حالا به توام یه مناسبت هم اینه، بعد شیخ از متعرض میشه، میگه گاهی از اوقات هم اینطوری هستش که گاهی افراد به خاطر اینکه خجالت میکشن از کنن که قیمت بالاتری هم که میگه، طرف هیچی نمیگه، ساکت میشه و میده اون پول را. میگه خب این هم یک از این موارد پیش میاد که آدم به خاطر خجالت میخره از طرف، ولی اون در ماتن رضایت قلبی هم نداره که این رعای شهود هم این حرف ها میزنه. از کنم یه توجیه سومی مرحوم شیخ برای این عدم مشارکت ذکر میکنه، و اون توجیه سوم اینی که میگه طرفین قصد تبرع کنن، یعنی مشاطه در عملش قاصد تبرع باشه که بگه من تبرعاً این عمل انجام میدم، طرف هم تبرعاً یک مالی را به اون طرف بپردازه، که از این جهت میگه مشارطه در کار نباشه، بلکه هر یک از دو طرف قاصد تبرع باشند. این احتمال سوم را حالا من گفتن که خیلی قابل قبول نیست که بگیم طرفین به قصد تبرع کنند و و بعد عرض کنم حضورتون که به مقدار و اجرت المس بپردازند، چون چنینی پیغمبر فرموده که شرط نکنند. حالا این احتمال هم مرحوم شیخ داده، البته بر این احتمال هم مرحوم شیخ انصاری این احتمال سوم را اشکال میکنه و میفرماید که حالا قطع نظر این که این دو روایت ضعیفن، میفرماید به این که من افضاد یعنی به شیخ اشکال میکنه، چون مرحوم شیخ فرموده است به این که طرفین از کنم قصد تبرع کنن یه مقداری خیلی سازگار نیست با توجه به این که اصل عمل عمل مباحی است و پیغمبر ازش تعریف کرد لا بأس بکسب الماشطه. بنابراین این احتمالیه سبونا مقدار اشکال میکنن درش، علاوه بر این که آیه علامه تبریزی هم بفهمند این وچه اول شیخ هم خالی از اشکال نیست که فرموده است که اولویت در قبول و عدم مطالبه زائده، میگه به این که برای اینکه این حرف شیخ ناتمامه از نظر اینکه اگر شیئی از نظر حکم وضعی حرامه و بنا گرفتن پول در مقابل او به عنوان اخذ الاجرت حرام باشه، در نتیجه از کنم که اونی که حرامه که دیگه معنا نداره که ما بیایم بگیم که اینا توقع بیشتر دارن، اونم نباید نسبت به اشخاص ذل مروه ازشون چنین چیزی را تقاضا کرد. لذا میفرمایند به این که ایشون اشکال میکنه که اگر بنا شد که عرض کنم حضورتون که عادتا این شخص اجرت را میپردازه و ما توقع طرف بیش از مقدار عادی است که در مقام اجرت طرف پرداخت میکنه، خب اگر توقع بیشتر داره این توقع میشود که معخوذ حیاءن کل معخوذ قصبن. از این باب شاید پیغمبر فرموده که حالا این توقع تو چون زیادتره به منظره این است که از اون طرف میخوای قصد کنی یه چیز بیشتری را، چون چیزی که بر اساس خجالت طرف به یکی دیگه میده این در حقیقت به منظره قصد در روایت هم وارد شده المعخوذ حیاءن کل معخوذ قصبن. چون میفهمن که این روایه که ثابت نشده چنین دلیلی که المعخوذ حیاءن به منزله معخوذ قصبن باشه از نظر حکم شرعی و بیایم بگیم که این محرم است و جائز نیست و باطله، بلکه مدار در جواز تصرف در مال مردم اینه که کراهت نداشته شه طرف و مانع از من از تصرف در مال مردم کراهت طرف و قصب مال مردمه، بلکه ولی شرط نیست که حتما در مال تیب نفس داشته باشه. حالا ولو این که این آقا بیشتر میپردازه از حق خودش، ولی بر اساس اینکه خجالت میکشه کمتر بده، برای اینکه چون نبادا این شخص مشاطه یا حجام بره پی آبروش را بیش مردم ببره، میگه این مانع از جواز تصرف نیست، زیرا اونی که مانع از جواز تصرفه اون اینه که مال دیگری را بدون رضایت دیگر بگیری، اما طیب نفس در دادن مال شرط نیست. بالاخره این آقایی که بیش از اجرت مجرت المس به حجام یا به مشیات میپردازه، این ولو تیب نفس نداره، اما از اون طرف دیگر مانعی که عبارت از تصرف قاسبانه باشه نیست، چون به دست خودش داده. لذا از این جهت اینکه شیخ میفرمان که این قسم مشکله، برای اینکه چون از کنم آمده از تو بس کنن مازاد مطالبه میکنه، میگه نه این مازاد را اون پیغمبر فرمود مطالبه نکن، اما اگر طرف داد بگیر. حالا ولو او از تیب نفس نمیده، ولیکن وقتی به شما داد دیگه قبول کردنش مانعی نداره. از این جهت بفرمان که این حرف شیخ قابل برای مناقشه.
حرامه.
خب اگر حرامه، چرا حرامه؟ با اینکه کاسبه یه حلالیه، کسب حلال، یعنی در اداره بیم بگیم اینجا در معنا نداره تخصیص خورده باشه. بالاخره در همه معاملات علل قاعده لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا ان تکون تجارتا عن تراضی، دیگه وقتی ترازی در معامله هست و کاسبی هست، معنا هم نداره که ما بیم بگیم این تخصیص خورده، همه کارها اجرت گرفتن درش معین باید بشه، این یکی تعیین کردن حرامه، چون یه چیز مستبدی آمده. به این جهت آمده مرحوم شیخ یه توجیهاتی کرده. آقای خوی یک اشکالی بر شیخ میکنه. شیخ میفرمند به این که در روایت گفته فرموده است که اول اگر شرط کند امر ناپسندیه، و الا اگر بعدن خواسته باشه شرط کند و قرار بگذاره باید به من اینقدر بدی که اجرت المس باشه، این مانعی نداره. و اینکه اونی که میفرمایند در حقیقت مورد نهی قرار گرفته، اون اینه که در اول با شخص شرط کنه که اینقدر باید بدی تا من تو را مشاطگی کنم، و الا میگه که این مورد نهی میتونه واقع بشه، و الا بعد العمل اگر مطالبه کرد زائد را، این دیگه نمیتواند اون وقت مورد نهی قرار بگیره. بعد العمل دیگه نهی در کار نیست، چون ظهور نهی در اینه که در وقت عمل این شرط را انجام بده. استاد خویی میگه که نه، ما شرط متأخر را در اصول اثبات کردیم، مانعی نداره که این ولو بنا هست بعدن هم مازاد را یا توقع کنه و شرط کنه، این موجب بشه که از همون اول عمل مکروه و مورد نهی قرار بگیره. بفرمان این درش محضور نیست، چون ما شرط متأخر را در اصول اثبات کردیم. بنابراین پس اینکه شیخ میگه این مربوط به وقتی است که بنای بر اشتراط قبل العمل بگذره، نه، این میتوانه که مکروه باشه و مورد نهی باشه بلو به اشتراط مازاد بعد العمل. حالا اینها چندان مهم نیست، به نظر نمیرسه که بالاخره این مسئله نهی از شرط نهی الزامی باشه. ظاهرش اینه که این نهی نهی کراهتیه، یعنی میخواد بگوید که بالاخره ولو عمل عمل مباحیه، چون عادتا حقت بهت میدن. این طور معاملات معاملاتی نیست که حق ندن، اما الان که واویلای این مشاطه ها نسبت به این عروس خانم ها به ما خبر میده که 2 میلیون 3 میلیون فلان مبلغ پول میگنن. اینجا که دیگه خیلی مسئله بالایه، علالقاده بگیم اشتراط بلکه مستحسنه که پس فردا این طلبه بیچاره ای که میخواد دخترش رو عروس کنه گرفتار این کمپولی ها نشه. خیلی خوب، عرض کنم حضورتون که مطلب دوم که حالا آن مهمه، مسئله وصل شهر به شهر. این موضوع الان زمان ما هم که شدیده هم محل ابتلاعه، این کلاگیس ها و امثال ذالک هم که فراوانه. در روایات ما نهی از وصل شهر به شهر زیاد وارد شده. خب حالا این روایاتی که من به شما اشاره کنم، روایت سعد اسکاف هست و روایات دیگری که در مقام باره شده، مرسله ابن ابی عمر لا تسلی شعر المرأت به شعر امرأت غیرها، مرسله فقیه لا تسلی شعر المرأت به شعر غیرها، یا لعن رسول الله الواصلت والمستوصله، واصله کسی که وصل شهر میکنه، مستوصله هم اون که قبول میکنه. خب اولا کلن این روایات اگه خواسته باشیم خیلی دنبال سند بگردیم، هیچ یک از این روایات سند محکمی نداره که هیچ قابل خدشه نباشه. بین ما این که یا مرسل است یا بعض افرادی که در سند قرار گرفتن مجهولن و یا مقدوحن، بنابراین از نظر سند بحثی نیست، عمدتا بیم به جهت دلالت. در مقام دلالت فضلای محترم ما روایت صحیحه داریم، صحیحه محمد ابن مسلم که رسمن پیامبر از کنم امام علیه السلام میگه مانعی نداره که مرد از کنم که زنی و از کنم به موی خودش زن دیگری را از کنم که موی دیگری را وصف کنه، مخصوصا نسبت به زوجه که فرمود هیچ محظوری در وصف کردن موی غیر به موی خودش درش محظوری نیست. حالا پس بنابراین چطوری جمع کنیم بین این روایات را؟ در این که در روایات نهی از وصل شهر به شهر شده بحثی درش نیست، اما در مقابل این نهی مطلق تفصیل در برخی از روایات وارد شده، به این که گفتن وصل شعر زن دیگری را به زن اشکال داره، اما وصل شعر معز یعنی بز یا موی گوسفند به سر طرف اشکال نداره، بلکه در بعض از روایات به صورت مطلق گفته لا بعثه، به اینکه وضع کنه شعری را زوجه برای همسرش، لا بعثه به ما تزینت المرأه لزوجها. حالا جمع بین اینها به چطور میشه؟ شیخ میفرمان به اینکه مقتضای جمع بین روایات ناحیه و روایات مجوزه اینی که حمله به کراهت بشه، منتها کراهت در جایی است که زن دیگری موش را به این زن وصل کنه این کراهته، اما اگر موی بز یا پشم گوسفند را وصل کنه اون دیگه کراهت اصلا نداره. به این نحوه جمع کنیم بین روایات مجوزه و روایات ناحیه. مرحوم استاد و همچنین آیه تبریزی میگن آخه در روایت از کلام سعد اسکاف وارد شد لعن رسول الله، لعن در جایی است که امر حرام باشه و الا لعنت در امور مکروه یا ترک مستحب معنا نداره. از این جواب داده شده، مثل آیه آشر جواد میگه نه، باید ترک کرد این روایت را، روایت لن قابل تعبیر نیست، زیرا لن فقط در محرمات و با توجه به روایات معارض و من جمله صحیحه محمد ابن مسلم و روایت علی ابن جعفر که فرمود لا بأس، بگیم اون صحیح روایت سعد اسکاف که لن وارد شده اون متروحه. استاد خوئی میفرمایند نه، چرا؟ لن در مکروهات هم وارد شده. ما یه روایتی را در مکروهات پیدا کردیم که از کلام که فرموده لن کرد پیغمبر اکرم کسی را که از کلام تنها غذا بخوره، که روایتش را از کلام در ابواب مائده وارد شده، باب 101 از ابواب المائده حدیث اول، قال یا علی لعنه یا علی لعن الله ثلاثه آکل زاده وحده و راکب الفلات وحده و نائم فی البیت وحده. این واویلای دیگه میگه اون کسی که غذاشو تنها بخوره، زادی گرفته تو را، مسافرها با هم هستن، این سرفش بر میداره میره کناری میخوره غذاشو تنها، یا دیگری که در بیابان تنها داره راه میره، ممکن است به این که برخود به یک خطری بکنه، سومی هم کسی که در خانه تنها بخوابه، و این تنها خوابیدنی که خیلی هم مشکل داره پیدا میکنن دیگه، مخصوصا این بنده خدایی که همسراشون از دست رفته که تنها میخوابن. عرض میکنم به محضرتون که خب مسلمه که هر سه اینها یقینا حرام نیست، هیچ کدامشون حرام نیست. این لن در اینجا وارد شده با اون که هر سه عمل مکروهن و جزء محرمات نیستن، لذا بعید نیست اینکه لعن الله واصله و المستوصله را هم حمله بر همین لعن کنیم، یعنی یه عملی است مکروه و ناپسند. حالا سرانجام بیایم بگیم که با توجه به مجوزاتی که مخصوصا نسبت به زوجه وارد شده که در صحیحه محمد ابن مسلم، روایت علی ابن جعفر که فرمود مانعی نداره هم زن برای همسرش هر گونه زینتی را حتی وصل مو را به مو کنه، اشکال نداره، تا توجه به صراحت این روایات لا بأس، پس بگیم اون روایات دیگر یا حمله بر مقام تدلیس میشه، مثل جایی که میخواد کنید را بفروشه این طور وصل میکنه تا طرف خیال کنه این خیلی کنیز پربو و پرخوشمسکرن روی زیبا و کذاست، یا در مقام تدلیس نسبت به دختری باشه که میخواد ازدواج کنه این طور هم کنیم، یا این که بگیم این نهی کراهتیه، زیرا در مقام نهی کراهتی گفته با بز با موی بز اشکال نداره، یا با مثلا پش اشکال نداره، پس از این میفهمیم که اون واسط کردن موی دیگری هم به این مو نباید به معنای حرمت باشه، معناش اینه که اگر مقام تدلیس نیست، حد اکثر که نه فرمود امتی گرا گفت واسط نکن مو را به مو، بگیم این اطلاقش در غیر زوجه و غیر مقام تدلیس مقتضای جمع بین روایات فضلا حمله بر کراهت بشه، و الا حمله بر حرمت با توجه به اینکه اولا در روایت علی ابن قراب تفسیر کرد که واصلی که مورد لعن پیغمبره اون زنی است که در جوانی زنا می‌داده، حالا که پیر شده کار گب و قوادی را انجام میده. و اگر این باشه که اصلا دخلی به وصل مو به مو نداره، حالا از اون هم که بگذریم میگیم لن بر فرد تفسیر علی بن قراب نادرست باشه، بلکه به اطلاق لن عرض کنیم، میگیم لن میتوانه مراد کراهت باشه به قرینه اون روایت دیگری که گفتیم. اگرم به فرد اون قرینه را قبول نکنیم، میگیم اگر مقام تدلیس نباشه، موجبی برای اینکه حرام باشد و مورد لعن قرار بگیره نداره. خب وقتی مقام تدلیس نیست، میخواد خوشگل کنه خودش را برای همسرش، یا در مجلس میخواد وارد بشه، میخواد بگی که من زن خوشگلی هستم، مجلس خانم ها وارد بشه، چه معانی نحضوری در این هست؟ بنابراین فضلا و حتی شیخ نقل میکنه که مرحوم شیخ در خلاف و علامه در منتها ادعای اجماع کردن که وصل و شر به شر مکروه، حرام نیست. بنابراین این کلاگیس هایم که خانم ها میخرن و روی سرشون میگذرن، مسلمن اگر مقام تلیس نباشه که نیست، معمولا حرام نخواهد بود و بلکه مکروهه. خب مکاشتن هم داره، مکاشتن که از کنم حضورتون که یک امر، بله، مگر اینکه باز منم در مقام تدلیس باشه. اگر در مقام تدلیس نباشه، نه هیچ گونه اشکالی نخواهد داشت.
اگر نه در مورد واصل و منصله به معنی همون قوادی باشه که اونجا باید به معنای حرمت باشه.
خب معلوم، اون که معلوم، اما نه فرض اینکه در روایت دیگر هم وارد شد، نه دیگه، چون در روایت دیگر
هم برای لعن وارد نشده.
بله خب باشه، اونی که در اونجا رو ما قبول میکنیم، بله خود زن قواد خب معلومه که بحثی دارش، ما نداریم که حرامه که زنی که قوادی کنه.
نیازی به این روایت لعنالا راکب فلات وحده آکب ذات وحده اصلا نیازی نیست به این روایت، بسیار باید اون لعن رو برمه کراحت معنا کنیم.
نه میخوام بگیم که آخه بعضی از روایات هم دیگه این حرف که نیامده که در روایت علی بن قلاب این تفسیر کرد، اما در روایات دیگر مثل روایت امتیه، مثل روایت از کنم دیگری که در مقام وارد شده، روایتش مفصلا نوشیم استفاده کنید. در این روایات که گاستان به طور کلی گفته که وصل نکن زن مو را به مو، خیلی از این روایات زیاد است، چون 6 روایت در مقامه، فقط این روایت علی بن قراب بودن به قای خوی میگه این تفسیر علی بن قراب کرده، در اصل مت وارد نشده، شاید علی بن قراب از پیش خودش این تفسیری کرده، نه اینکه فرموده است که امام این تفسیری کرده. بله خب به هر حال سرانجام پس این شد، یک نطف که در جلسه قلب گذشت، مو کندن هیچ محضوری درش نداره، اصلا مانعی نداره، چون چیز متعارفی است، از اول بین زنها بوده تا الان هم دارجه و این به منظره آرایشی است که مردم میکنن، مردم موهای زیادیشون را میکنن از صورتشون، زن مانعی نداره. این همین لعن را باید هم کنیم به اینکه این لعن هم معنی همون کراهته، یا در مقام تلیس باید باشه، و الا لولا مقام تدلیس میتوان گفت به اینکه آقا آرایش کردن حرامه. جناب عالی که تشریف میرید بیشه این آقای آرایشگر، مگه با تیغ نمیگره این موهای زیادی و صورت شما را میکنه؟ محضوری درش نیست. اون در خرقه، در خرقه که ما اول بشه، اصلا خود روایت تصریح کرده که دلیلش از دلیل استحبابیه، کراهتیه، بگه برای اینکه آب صورت به تراوت صورت کم میکنه، حالا تراوت صورت کم کردن حرام که نیست که. پس مسئله ماریدن به صورت همون وشم که تکیر ماریدن که برای شد که مکروه باشه، نه فنگ مسلمن حرام نیست. آمدیم به این که وصل کردن هم قدر متیقنش فقط حمل هم بر مقام تدلیس میشه، در غیر مقام تدلیس نسبت به زوجه نفذن نفذ شده بس را و کراهت را عدله ناحیه را هم باید کرد بر وصلی که یا مقام تدلیس یا حد اکثر حمل بر کراهت میشه، نمیشود حمل بر حرمت کرد. و به ذالک تم کلام در این چند قسمی که در مقام وارد شده. والحمدلله.